ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. به گفته وکیل بابک زنجانی، او در صورت پرداخت وجوه عفو خواهد شد. کشته شدن یک معترض به کم آبی در شهرستان شادگان خوزستان تایید شد. و 175 تن دیگر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. وکیل بابک زنجانی میگوید موکلش در صورت پرداخت وجوه عفو خواهد شد. رسول کوهپایی‌زاده در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت چنانچه موکل وجوه مربوطه را مسترد و مطالبات شرکت نفت را پرداخت کند، از مقررات زیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهره‌مند خواهد شد. او با بیان اینکه بابک زنجانی تمامی اموالش در داخل ایران را به شرکت نفت ایران منتقل کرده است گفت موکلش درباره انتقال اموال موجود در خارج از کشور نیز همکاری خوبی با مسئولان داشته است. احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور نیز روز جمعه گفت اگر بابک زنجانی همکاری کند و اموال را برگرداند، احتمال دارد مورد عفو و تخفیف قرار گیرد. آقای زنجانی در دی ماه سال 92 با شکایت وزارت نفت بازداشت و به فساد و فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت و پولشویی 2 میلیارد یورویی محکوم و حکم اعدام او تیر ماه سال 95 در دیوان عالی کشور تایید شد. سرپرست فرمانداری شادگان در استان خوزستان، امید صبری‌پور، تایید کرد که یک جوان 30 ساله در جریان تجمع اعتراضی به بحران آب در این شهرستان بر اثر تیراندازی کشته شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام دولتی کسانی را که افراد فرصت طلب و اختشاشگر خوانده متهم به کشتن این معترض کرده و گفته مسببان این حادثه بازداشت شدند. این در شرایطی است که خبرگزاری‌های فارس و ایرنا به نقل از همین مقام محلی نوشتند شناسایی عاملان حادثه در دستور کار است. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها در جریان تجمعات اعتراضی مختلف در ایران بدون ارائه هیچ گونه سندی کشته شدن معترضان را به دیگر معترضان نسبت دادند. تظاهرات اعتراضی به کم آبی پنجشنبه شب در دست کم 11 شهر استان خوزستان آغاز شد و جمعه شب نیز ادامه یافت. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 175 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند. به این ترتیب بر مبنای آمار دولتی مجموع جان باختگان ویروس کرونا در ایران به حدود 87,000 تن رسید. همچنین به گفته وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته بیش از 15,000 بیمار جدید شناسایی شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به بیش از 3,500,000 تن رسید. آمار روزانه ای که وزارت بهداشت از شمار مبتلایان و جان باختگان اعلام می کند از روی منابع متعدد داخلی و خارجی بسیار کمتر از آمار واقعی خوانده شده است. رئیس جمهوری ایران با اشاره به خیز سعودی کرونا دلتا از نامناسب بودن وضعیت تهران و 5 استان کرمان، مازندران، هرمزگان، گلستان و سیستان و بلوچستان خبر داد. حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا افزود که میزان رعایت 48% پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم بسیار پایین است. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز با اشاره به این موضوع گفت ویروس کرونا دلتا تقریبا تمامی استان‌ها را در نوردیده است. به گفته آقای رئیسی 169 شهرستان در وضعیت قرمز و 166 شهر در وضعیت نارنجی هستند و وضعیت بسیاری از استان‌ها قرمز است. کارگران نیشکر هفت تپه روز شنبه در پنجمین روز اعتراضات خود در برابر دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند. به گزارش کانال تلگرامی کارگران مستقل هفت تپه، آنها به پرداخت نشدن دستمزدهای خود از اردیبهشت ماه تا کنون معترضند و خواستار محاکمه امید اسدبگی و سایر متهمان پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری هستند. تمدید فوری قراردادهای تمام کارگران، بازگشت به کار کارگران اخراجی و واکسیناسیون سریع و رایگان کرونا از دیگر خواسته های کارگران نیشکر هفت تپه است. ابراهیم عباسی منجزی از نمایندگان کارگران در این تجمع از اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه نفت حمایت و از عملکرد مسئولان در مورد مشکل کم آبی در استان خوزستان انتقاد کرد. رئیس پلیس فتای تهران با تهدید ورزشکاران گفت اگر در صفحات اینستاگرام خود مطالبی منتشر کنند که به گفته او باعث تحریک جامعه و هواداران فوتبال شود، با آنها برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، داوود معظمی گودرزی بدون توضیح بیشتر افزود بعضی از مطالبی که فوتبالیست‌ها به عنوان دیدگاه و مواضع شخصی خود منتشر می‌کنند به توصیف او مغایر با اخلاق و قانون است. در سالهای گذشته برخی از چهره‌های ورزشی از جمله وریا قفوری، کاپیتان تیم استقلال تهران، در شبکه‌های اجتماعی خود بارها از شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران انتقاد کرده است. و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در حاشیه نشست صلح دوحه گفت ضایع شدن فرصت فعلی نتایج ناگوار به همراه خواهد داشت. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر پایان جنگ تاکید کرد و افزود که پافشاری بر راه حل نظامی تنها باعث تشدید درگیری ها می شود. مذاکرات صلح میان طالبان و دولت افغانستان پشت درهای بسته و به دور از پوشش رسانه ها آغاز شده است. این گفتگوها در قطر 10 ماه پیش آغاز شد ولی پیشرفت اندکی داشته است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بحران کم آبی در استان خوزستان از چند روز پیش به اعتراض‌هایی در شهرهای مختلف این استان منجر شده است و سر دادن شعارهای مانند تشنه ام و کارون تشنه است انجام میده. کارشناسان محیط زیست سالهاست که نسبت به بحران آب در برخی مناطق ایران هشدار می‌دهند و مسئولان جمهوری اسلامی را به بی‌توجهی و سوء مدیریت در این زمینه متهم می‌کنند. با هم بشنویم توضیحات منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناس و محیط زیست در آلمان رو درباره علل اصلی بحران کم آبی در استان خوزستان.
مشکلات آبی ایران ریشه در نوع مدیریت داره. مدیریتی که صورت گرفته یک مدیریت تلفیقی نیست، مدیریت نامتوازن و ناکارآمدی است و این ریشه در یک توسعه نامتوازنی داره که ما در جای جای مختلف ایران شاهدش هستیم، خصوصا در بخش کشاورزی. حالا در بخش صنعت هم صنایعی که آب زیادی و لازم دارن در جاهایی تأسیس شدن که آب کافی براشون تأمین نمیشه، لذا مجبور هستن که آب رو برای اونها از جاهای دیگه منتقل بکنن. در واقع ما یک نوع انتقال آب داریم. برای این انتقال خب سدسازی هایی صورت گرفته، تونل هایی زده شده و آب داره از سرشاخه هایی که مربوط به کارون و دز بودن که رودخونه های اصلی خوزستان هستن منتقل به جاهای دیگه میشه که اصولا توسعه‌ای که اونجا هست یه توسعه نامتوازنه و این سبب شده که میزان ورودی آبمون هم به آبخانها هم به رودخونه کمتر بشه. در واقع ما هم از لحاظ آب جاری مشکل داریم، هم از لحاظ آبخان در حوزه‌ای که خدمتون عرض کردم. از طرف دیگر هم تغییر اقلیم رو داریم، ولی نباید فراموش کرد که ایران یکی از کشورهایی است که نقش داره در تغییر اقلیم و جزء ده کشور اولی هست که گازهای ولخانی تولید میکنه. از اون طرف هم ایران نوعی تقصیر داره درش و مدیریتی که کرده برای توسعهش اون تأثیر هم گذاشته. همه اینها دست در دست هم داده که این وضعیت در خوزستان به وجود بیاد. من فکر میکنم میتونستن مدیریت بکنن. نظر به این که اگر مدیریت تلفیقی اعمال میشد، پایش میشد، مونیتورینگ میشد، وضعیت آب و هوایی رو میتونستن تحلیل درستی داشته باشن و بر اساس وضعیت اقلیمی توسعه صورت میگرفت. مشکلی که وجود داره توسعه بر اساس توان سرزمین و اقلیم نبوده، کشاورزی که توسعه یافته بر اساس امکانات اقلیمی و سرزمینی نبوده. همه اینها میتونست مشکل ایجاد کنه. از طرف دیگه هم نباید فراموش کرد در شبکه آبرسانی کشور هم مشکل وجود داره. به گفته مسئولین 30% ما تو شبکه آبرسانی شهری هم نشتی داریم. همه اینها ناشی از یک نوع مدیریت غلطه که من فکر میکنم بالای 80-90% مشکلاتی که وجود داره ناشی از مدیریت غلط در سرزمین ایران هست. مسئولین کاری کردن که متاسفانه نمیشه راهکار فوری داد، ولی خب آبی که منتقل میشه میتونن کمش بکنن و آبی که پشت سدها نگه داشتن میتونن جلوشو باز بکنن و اختصاص بدن به مردم. اولویت اول باید مردم باشه، بعد صنعت و انتقال آب. در رابطه با انتقال آب هم نباید فراموش کرد زمانی انتقال آب درسته که ما بتونیم حق محیط زیستی مبدأ رو هم ادا بکنیم. یعنی باید طوری عمل نشه که برای مبدأ مشکل پیش بیاد. الان در این شرایط مبدأ با مشکل مواجه هست، لذا اولویت اول باید با مبدأ باشه که برمیگرده به استان خوزستان، یکی از مناطقی که شامل همون سرشاخه هایی هست که دارن منتقل میشن. اگر این روند ادامه داشته باشه قابلیت حیات از بین میره و مردم مجبور هستند در آینده کوچ بکنند. و این هم خدمتتون عرض کنم، استان خوزستان یکی از مهمترین استانها بوده از لحاظ پرآبی، از لحاظ کشاورزی، گوره بزرگترین تولید کننده گندم ایران بوده و در رابطه با نفت و گاز و اینها هم که خودتون میدونید که بزرگترین ذخایر رو داره، ولی این یک ننگ بزرگی است که مردم در اونجا در این شرایط زندگی بکنند.
روسیه نخستین کشوری که به واکسن ضد ویروس کرونا دستیافت از کمبود واکسن رنج میبرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ستاد مقابل با ویروس کرونا در روسیه جمعه اعلام کرد هرچند مشکلات هنوز پابرجاست، اما وضعیت نسبتاً تثبیت شده و روند رو به رشد مبتلایان به این ویروس و مرگ و میر بر اثر آن رو به کاهش نهاده. این در حالی است که بر اساس آمار ارائه شده طی همین جلسه، میانگین موارد ابتلا به این ویروس در هفته گذشته 11% و در برخی مناطق 25% بیشتر نسبت به هفته قبل از آن بود و در هفته گذشته تقریباً هر روز رکورد مرگ و میر بر اثر این ویروس در روسیه شکسته شد. 70% موارد ثبت شده از ابتلا به نوع جهش یافته دلتا حکایت دارد. الکسی سالومین تحلیلگر سیاسی معتقد است سیاست دولت روسیه برای مقابله با ویروس کرونا نتیجه نداده.
آمار دولتی قابل اعتماد نیست و ارقام ارائه شده اغلب علنا دستکاری می شود. به عنوان نمونه در سنت پترزبورگ که طی ماه گذشته میزبان مجمع اقتصادی بین المللی جشن فارغ التحصیلی با بیش از 40,000 شرکت کننده و چند مسابقه فوتبال بود، میانگین مبتلایان به این ویروس روزی 700 نفر اعلام شد. این در حالی است که طی همان مدت فنلاند از رشد 40% موارد مبتلایان به کرونا که همگی از روسیه بازگشته بودند گزارش داد. تا چند روز دیگر سنت پترزبورگ میزبان رژه بزرگ دریایی خواهد بود و از شهروندان برای بازدید دعوت شده. این در حالی است که گزارش ها از افتتاح چند شعبه جدید ثبت احوال حکایت دارد، زیرا به گفته مسئولین شهر دفاتر موجود امکان صدور سند فوت برای تمام مراجعین را ندارند. صفهای مراکز واکسیناسیون طولانی شده و در حالی که در شهرهای بزرگ این وضعیت گواه بر افزایش تقاضاست، مردم در اکثر مناطق روسیه از کمبود واکسن رنج میبرند. در عرصه بین المللی نیز خریداران اسپوتنیک وی از روسیه شکایت دارند، زیرا بسیاری دوز اول را دریافت کردند اما دوز دوم در دسترس نیست. اکثر تلاش های دولت روسیه بر تبلیغات سوء متمرکز شده و در مقابل چالش های پاندمی شکست خوردند.
جمعه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سخنرانی ویدئویی در جلسه سازمان همکاری های اقتصادی آسیا پاسیفیک مجدداً به 4 واکسن ساخت روسیه بالید و اعلام کرد برای تولید بیش از 800 میلیون دوز اسپوتنیک وی قرارداد بسته ایم. در حال حاضر 12 کارخانه در روسیه واکسن های ضد ویروس کرونا تولید میکنند. جمعه وزیر صنعت روسیه اعلام کرد که آنها جمعاً 44 میلیون دوز واکسن به بازار عرضه کردند و تعهد دادند تا پایان سال این میزان دست کم 2 برابر افزایش یابد. به گفته نخست وزیر روسیه، در روزهای اخیر تقاضای واکسن در روسیه رشد چشمگیری داشته و تأمین نیازهای داخلی در اولویت است. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، روسیه تاکنون کمتر از 10% تعهدات خود برای فروش اسپوتنیک وی به کشورهای خارجی را اجرا کرده. ایران که در میان مشتریان اسپوتنیک وی است، از مدت ها پیش گله‌مند شده بود که در بلا تکلیفی مانده. سه‌شنبه کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه با حضور در برنامه تلویزیونی شبکه 2 سیما در شرح آخرین وضعیت خرید و تولید داخلی اسپوتنیک وی توضیح داد 2 قرارداد برای 62 میلیون دوز اسپوتنیک وی امضا شده. 50% ارزش هر محموله پیش پرداخت و 50% نیز پس از دریافت واکسن تسویه می شود. تاکنون 920 هزار دوز اسپوتنیک وی به ایران ارسال شده که این میزان برای واکسیناسیون کامل 460 هزار نفر کفایت میکند. او افزود روسها بیشتر روی تولیدات مشترک حساب کرده اند، چرا که به گفته وی ظرفیت تولیدیشان بالا نیست. در حالی که مسئولین ایرانی بیشتر همواره گفته بودند ایران با تولید اسپوتنیک وی به مرکز منطقی توزیع این واکسن تبدیل خواهد شد، سفیر ایران در روسیه گفت که مطابق قرارداد ایران صرفاً میتواند برای تامین مصرف داخلی اسپوتنیک وی تولید کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.